أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنا شد در محضر سروران بعد از بحث‌های اخلاقی رو که شاید برای فضای طلبگی بیشتر متناوب باشه با هم دنبال کنیم. بحث اولی که در دو جلسه گذشته مرور شد مبحث تواضع بود که تمام شد. یکی دیگه از بحث‌هایی که در فضای تحصیلات حوزه فل جمله متناوب مسئله صبر، که البته متناوب همه انسان‌ها در همه جاست، اما در فضای تحصیل علم یه مقداری بیشتر مسئله مبتلابه هست. در آداب تحصیل علم در کتاب هایی مثل منیت المرید و امثالین حتما سروران دیدن سابقا نیکرد کتاب هایی که توی حوزه معمولا طلاب باش مداومت داشتن رو میخوندن و دم دستشون بود، کتاب منیت المرید مرحوم شهید ثانی بود، ترجمه فارسی هم شده، حتی سابقا مثلا مرسوم بود در بین طلاب تدریس هم میشد یا طلاب مباحثه میکردن، چون مرحوم شهید ثانی خودشون هم اهل علم بودن و هم اهل تقوا و معنویت و طهارت و خودشون که زندگیشون مستقر هستید که سختی خیلی زیاد کشیدن و خیلی از این شهر بومی شدن و فرزندانشون یکی یکی از دنیا رفتن و به هر حال در اون کتاب نصایح خیلی ارزشمندی برای اهل علم جمع‌آوری کردن. یکی از نکاتی که در روایات تحصیل علم آمده، در کلمات بزرگان آمده، این است که تحصیل علم همیشه همراه با مرارت و سختیه. سر مسئله این است که فرمودن که علعلم لا یعطی کرد بعضه حتی تعطیه کلک، انسان اگه تمام وجودش رو وقف علم بکنه علم بعضی از خودش رو به او میده، اما اگر انسان از خودش توانایی ها و استعدادهای خودش داده نیمه کاره برای علم وقت بگذاره دیگه نصیب و چندانی از علم نخواهد داد. باز سر مسئله این استش که علم یک حقیقت خیلی ارزشمند است که هم کمن هم کیفن خیلی وسیع است و بلند است، و دسترسی پیدا کردن به او سخته. اگه انسان بخواد واقعا حق علم رو ادا بکنه، مصداق آیه شریفه لولا نفر من کل فرقت من هم یتفقه من هم، اگه بخواد تفقه پیدا بکنه و اون چیزایی در روایات اهل علم در مسلم آمده که فرمودن که انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلمات و امثال اینها، خلاصه رسیدن به اینها سختی داره، مشقت داره. اگه انسان بخواد خودش رو وقف علم بکنه، یعنی صغرا کبراش اینطوره، در حال علم حقیقت با عظمتی است، هر چیزی که بلند است و با عظمت است به راحتی بهش نمیشه رسید، انسان باید خودش رو نسبت بهش تمرکز داشته باشه، تمام وقت دنبال بکنه. هر چیزی رو که انسان بخواد تمام وقت نسبت بهش پیگیری بکنه، خب طبیعتا امور دیگه باز میمونه، طبیعی است. یعنی انسان اگر رفت دنبال علم طبیعتاً از مال دنیا و از تفریح و گردش و بسیاری از مسائل دیگه باز میمونه، اینا ملازمات عرفی داره با هم دیگه. طبیعتاً کسی که دنبال علم میره باید تحمل خیلی از سختی‌ها و مشقات رو تو زندگی داشته باشه، علاوه بر اینکه خب علوم حوزه یک تفاوت اضافه هم داره، چون علم حوزه علم عمله. انسان وقتی میخواد یک حقیقتی رو بیابد و بهش عمل بکنه، عمل کردن به حقیقت همیشه برای خودش یک سختی مضاعف داره، یعنی تحصیلش یک طرف مسئله است، در ادامه عمل کردنش و ثابت قدم بودن تو اون ممشایی که انسان میفهمه این ممشا حقه یه مقداری مشکل رو مضاعف میکنه، غیر از علم مثلا مهندسی است، علم پزشکی و امثال اینها. به هر حال لذات کسی که وارد در مسیر علم میشه همیشه با آفات و مصیباتی همراه. علاوه بر اینها جهت سوم اضافه بفرمایید این است که تو روایات الا ماشاءالله ابوابی داریم که کسی که در مسیر تقوا و ایمان قدم برداره، هر چقدر که تقواش بیشتر بشه به همون مقدار بلا و مصیبتش هم بیشتر میشه. خب مسیر حوزه اولا علم که هست، ثانیا خود عملش هم دشواری داره، ثالثا عملش هم چون در مسیر تقرب الالله هست طبیعتا بلا و مصیبت درش بیشتر میشه، و فرمودن مؤمن باید خودش رو علام محک بزنه، آزمایش کنه، اگر که مصیبت برش کم وارد میشه یا اصلا وارد نمیشه مطمئن باشه که از داره ایمان یا بالکل خارج شده یا نزدیک است که خارج بشه. توی روایت این مضمون آمده که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اون حدیث رو که عدد تشریف بردن منزل کسی میهمانی، بعد نشسته بودن و از اون شنیدن یک مرغ رفت روی بلندی اونجا تخم میگذاشت، بعد در مقابل دیدگان حضرت این تخم مرغ قل خورد آمد افتاد تا این لبه دیوار اونجا وایساد و پایین نیفتاد. یه قسمت خیلی باریکی که عادتا مثلا این تخم مرغ قل میخوره میفته اونجا، خب بعد دوره بیفته پایین بشکنه. حضرت خیلی تعجب کردن که چطور مثلا این اومد اینجا روی نقطه وایساد. صاحب منزل گفت ما یه خانواده هستیم که منزل ما هیچ وقت هیچ اتفاق بدی نمیفته، هیچ مصیبتی، بلایی، سختی، هیچی، همه چی همیشه سر جای خودش. حضرت فرمودن که پس من در منزل شما غذا نمیخورم، در منزل کسی که هیچ مصیبت و بلایی نباشه خیلی نیست. حالا به حسب آداب اولیه شرعی که خب رد احسان کردن و ترک میهمانی و اینجور عناوین و مذمت مؤمناشون جائز نیست، ولی حضرت با این مثلا اینقدر با شدت برخورد کردن که اصلا میهمانی رو قبول نکردن، پشتن رفتن. این از بعض از روایات دیگه هم استفاده میشه که کسی که در این درجه قرار بگیره که هیچ مصیبتی تو خونش نباشه، حتی تخم مرغ هم نشکنه، این معلوم هستش که یعنی اهل طاعت نیست. من میشه مصداق نهی از منکر. نه ولی این جمله که هیچ مصیبت رو صدقه دادن، هیچ وقت مصیبت رو بالکل ترک نمی کنن. صدقه یکی از توفیقات الهیه در مسیر کمال انسان هم هست. درسته مصیبت هم اصلا رحمت و شفقت خدا برتن انسان میاد دیگه، این وقت صدقه مانع خیرات اخروی که نمیشه. حضرت فرمودن که رسیدن به خیلی از درجات و مراتب هست که بدون مصیبت ممکن نیست. یه باز در روایت داره که گاهی یک بنده در نزد خدا یک درجه داره که لا یبلغها به عمل، این وقت با کاری اون درجه نمیرسه، بعد خداوند مصیبتی بر اون نازل میکنه که اون درجه برسونه. لذا کسی که تو مسیر خداست صدقه هم بده، صدقه ممکنه مصیبتی را که منشأ معاصی ما هستش و بلایایی که به خاطر قصور ما وجود میاد از بین ببره، اما بلایایی که موجب ترک درجه است که از بین نمیبره دیگه. دیگه بیشتر صدقه رو رسول خدا امیرالمومنین میدادن، بیشترین بار عالم هم میدوشه رسول خدا امیرالمومنین. کلا چه بحث بلا میگن، بلایا دو قسم یا سه قسم هستن. حالا لااقل دو قسم معروف بشه که بلایایی است که تنبیهیه، درسته؟ یه سری بلایا هم هستن که چه اصلا ترفیعی هستن. یه قسم سومی هم بعدا میشمرن که میگن بلایایی که از اونام پایین‌تر برای مؤاخذه و مثلا تلافی جنایات انسان. ظالم وقتی بلا سرش میاد گناهانش پاک نمیشه، یه مقداری از عقوبت اخرویش در دنیا چی میشه؟ دوتر تسلیم میشه، زن بون خجلت عقوبت رو. مؤمن که مصیبت سرش میاد گاهی به خاطر تنبیهشه، به خاطر کوتاهیایی که انجام داده، گاهی موقع به خاطر شما ترک درجه بده اصلا معصومه، ولی خدا بلا میاره بودم سرش. بلایای تنبیهی چجوری هم آدم یک اشتباهی میکنه، تمایلی به دنیا پیدا میکنه، کار غلطی انجام میده، خب جبرانش به چیه؟ جبرانش میکنه از دنیا دل بکنه دیگه. اگه انسان خودش با توبه، انابه، صدقه و امثال اینها در ادای اون مقداری که میل به دنیا کرده بود همونقدر از دنیا دل کند، این جبران میشه دیگه، بلای تنبیهی خدا براش نمیفرسته. اگر نکند و واقعا مؤمن بود و خدا دوستش داشت، خدا بلای تنبیهی میفرسته، با مصیبت میان دلش از دنیا میکنن، این میشه جبران اون گناهی که کرده، گناهی پاک. ولی یه سری بلایا هستش که برای ترفیع درجه است و هیچ مؤمنی از اونها خالی نیست، حتی مؤمنی که ایمانش کامل هست اون دیگه امکان نداره بعد از روایت مدامش که 40 روز بگذره هیچ مصیبتی بر سر اون نیاد، لااقلش دیگه راحت و زخمی مثلا بر دستش وارد بشه دیگه، بالاخره یه اتفاقی تو زندگیش میفته، ولی 40 روز کامل هیچ چیزی خلاف میلش اتفاق نیفته، این معلومه که غرق در معصیت شده، از مسیر اهل طاعت خارج شده. حالا بحث اونها دور شد، این مقدمه بحث بود که خلاصه مسئله صبر از سه جهت تو مسئله طلبگی و انسان همراه، خود تحصیل علم یه طرف، عمل صالح یه طرف، تقرب الالله هم برای خودش با دوره یک مسئله سوم میشه. لذا اونایی که مؤمن هستن، دنبال خدا هستن، طلب نیستن، کارشون از ما طلبها به یک معنا آسان تر. اونایی که طالب علم هستن ولی طالب علم حوزه نیستن، دنبال علم قرآن و حدیث نیستن، اونا با کارشون از جهتی آسان‌تر. کسی که وارد مسئله طلبگی میشه از اول باید بدونه آمده سر یه سفره بشینه که سر این سفره نشستن مفت و مجانی نیست، باید زحمت بکشه، باید خونه دل بخوره، باید کسی داره تحمل بکنه اگر میخواد از این سفره بهره برداره و چیز رو بودش بشه. توی روایات شریف نسبت به صبر تعابیر خیلی مهم و عجیبی آمده، مشروط این تعبیرش داره این فرمایش از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشه که حضرت فرمودن از صبر من ایمان به منزلت رأس من جسد، صبر نسبت به ایمان میشه سر است نسبت به جسد. بعد فرمودن همونطوری که کسی که سر ندارد جسد ندارد، ولا رأس من لا جسد من لا رأس له، کسی که سری ندارد جسدی هم ندارد. فلا ایمان علی من لا صبر علی، کسی که صبر نداشته باشه ایمان هم کلا نداره. نظور باید دیگه دار از خدمت حضرت پرسید مل ایمان، حضرت فرض پاسخ کردن انه صبر، ایمان همون صبر است. این نشون میده معنای صبر خیلی معنای عام و گسترده است که موارد متعددی رو در خودش جا میده. توی قرآن کریم هم شمردن 70 چند مورد خداوند متعال در مورد فضیلت صبر مطلب بیان کرده. یعنی خب یک موضوعی در قرآن 70 چند بار مطرح میشه، خودش برای خودش یک ذریعه اهمیت خیلی بالایی داره که با این کیفیت باش برخورد. حالا اول مسئله است که صبر یعنی چی؟ وقتی میگیم صبر، صبر حالا تفسیر دقیق صبر چیه؟ به اون معنای عام میگه در زبان عرب داره. گفتن صبر عبارت است از ثبات النفس و سکونها فی قبال مشکل. اگر انسان در قبال یک امر مشکلی نفسش ثبات داشته باشد و آرامش داشته باشد، از مدیریت خودش خارج نشه، اینو بهش میگن چی؟ میگن صبر. مشکل یعنی چی؟ مشکل گفتن خب دو دست هست تو روایات هم آمده. مشکلات غیر اختیاری داریم که بهش میگن مصیبات، یه سری مشکلات اختیاری داریم، یعنی انسان گاهی در یک راهی قرار میگیره که باید کارهای رو انجام بده که اون کارها مشکل هم، یا چیزهای رو ترک کنه که ترک کردن اونها مشکل. حالا انسان تعلقات داره مثلا نسبت به مالش، ولی باید مثلا صدقه بده. گاهی تعلق مثلا به عرض و آبروش داره، گاهی واقعا مجبور به همه اینا پشت پا بزنه. مثلا با یک رفیقی که مدت ها دوست بوده، با یک خانواده، یک مجلسی که شما رفیقی یک مجلسی مجلس معصیته، خب مثلا میبینی اینجا شرعا جواز نیست بشین، بخوای پاشین بریم مثلا مجلس، باید آبروی چند ساله که دنیایی هست که تو چشم مردم دارین رو از بین ببرین. مثلا میگن ما فلانی اینطوری اونطوری هست، آدم این دست اون دست میکنه، پاشم پانشم، حالا لبخند بذارم اخم میکنم چیکار کنم؟ اگه تونست مدیریت خودش رو حفظ کنه، تو همون مسیر مستقیمی که حرکت میگرده حرکت بکنه، میگن این صبر داره. چون مقدار مشکل دیگه اگر از مسیر مستقیم خارج شد، آرامش از بین رفت، میگن خب این صبر چیه؟ نه لذا توی روایت آمدن از صبر و علاس علاس و تقسام دیگه سه قسمه، یکی صبر کن علی مصیبه، یکی صبر کن علی طاعه، صبر کن علی معصیه. صبر و مصیبت همون صبر چی هست؟ غیر اختیاریه. صبر بر طاعت و صبر بر معصیت صبر اختیاریه، یعنی اونجا انسان همت و ارادهش رو میخواد محک بزنه که آیا میتواند اون کاری را که باید بکنه بکنه، اون کاری را که نباید بکنه ترک بکنه، یا توانایی مقاومت کردن در مقابل خواستهای نفسانیش رو نداره. این چارچوب کلی صبره. پس این حالت آرامش و تحمل رو بهش میگن صبر. در معادل فارسیش گاهی موقع مثلا میگن پایمردی. مثلا پایمردی تعبیر نسبتا خوبی است، یعنی انسان مردانه پایش را در همون جایی که هست مثلا بفشارد و مثلا بایستد، از موضع خودش تکان نخوره، متزلزل نشه. یا مثلا میگن استقامت، پایداری. گاهی موقع مثلا میگن توی فارسی بردباری. بردباری هم خب اونا میشینی شبیه هم دیگه، یعنی انسان باری رو که بردوشش گذاشتن این بار را ببرد خلاصه، درست به مقصد برسونه، بار را در میان راه زمین نگذاره. تعبیرهایی مثل پایداری و پایمردی بیشتر متناسب با صبر در مصیبت، تعبیر بردباری بیشتر متناسب با صبر در طاعت و معصیت که مانه فعل اختیاری، یعنی آدم یک کاری که میخواد بکنه رو بتونه اون بار رو مقصد برسه. مانه گرچه تو استعمالات فارسی بیشتر بردباری و معنای حلم به کار میبرن که حلم صبر در مقابل اذیت دیگران رو. صبر یک از تقسیماتی که در بحث انواع مصیبت ها و سختی ها، یکیش صبر در مقابل اذیت، که صبر در مقابل اذیت رو بهش میگن حلم. درسته لازمش هم عفو دیگه، درست کظم و غیظ و عفو و حلم اینا سه تا معنی با هم نزدیک هستن. ما تو فارسی معمولا وقتی میگیم بردباری تو فرهنگمون بیشتر معنای حلم به کار میبرن، معنای عامش. بنابراین حالا فعلا بحث در دو قسمه که صبر در مصیبت چجوری تحصیل میشه، صبر در طاعت و معصیت چطور تحصیل میشه. این صبر در مصیبت جزء مسائل خیلی مبتلا به جامعه هم هست دیگه. شما این برانور که میبینین افراد میان مثلا شروع کنن درد دل کردن، پدرم اینجوریه، مادرم اونجوریه، نمیدونم شوهرم اینجوریه، خانواده اینجوریه، وضع مالی اینجوریه، شریک الا ماشاءالله دیگه غم و غصه در دیوار مثلا شروع میکنن تعریف کردن. حالا شما مثلا یک راه حلی ما بدین، مثلا ما چیکار بکنم؟ خب یه سری راه حل‌ها که مشکل رو حل میکنه که حالا اونا سخت سی راه حل هست که میگه شما قصه نخور، درست مشکلی که حالا حل نشد انسان کار رو کنه که اقلن در مصیبت ها صبر داشته باشه، تحمل داشته باشه. چند تا راه حل رو فرمودن که انسان برای اینکه صبرش زیاد بشه در مصیبت‌ها جزع و فزع نکنه، آرامشش رو از دست نده، اینها رو اگر ملاحظه بکنه این حالت صبر در وجودش حاصل میشه. راه حل اولش که توی بعد از مثلا روایات هم اشاره شده این است که مشکلات ما کی ما رو ناراحت میکنن؟ وقتی انسانشون توجه بکنه. و اینا وقتی توجه نداشته باشه خب هیچ وقت ناراحتم نمیشه. مثلا بنده وقتی مثلا دستم فرض کنید پاره شده، مثلا زخمی شده، تا وقتی که بی‌حس نیست خب دردش رو احساس میکنم. وقتی بی‌حس میشه دیگه غصه نمیخورم. چرا؟ چون حس نمیکنم دیگه. هر چیزی که عامل ادراکی و احساسی داره اگه انسان عامل ادراکی و احساسیش رو از بین ببره خود به خود دیگه غم و غصه و ناراحتی هم به تبعش از بین میره. لذا راه اول در مقابل مصیبت ها اینه که انسان مصیبت ها رو نبینه، فراموش بکنه. خیلی از اشتباهاتی که تو زندگی ما هست این است که وقتی یه کمبودی تو زندگی ما هست هی به اون کمبود توجه میکنه، مثلا هی بهش فکر میکنه. همینقدر که بهش فکر میکنه فکر میکنه خب این انسان بیشتر افسرده میکنه، بیشتر ناراحت میکنه، بیشتر خسته میکنه. راه اولش است که انسان کلا التفات نکنه. مثلا توی دستورات اخلاقی داریم وقتی کسی شما را اذیت میکنه در یه شرایط مثلا شما عصبانی میشین، اولین راه حلش دستش که سعی کنید از اون فضا بریم بیرون، فراموش کنید. مثلا داره اگر فرض کنید شما مثلا الان نشستین مثلا پاشین راه بیفتین، مثلا اگه تو اتاق این برید تو کوچه قدم بزنید، مثلا بشین یه کتابی بخونید، مثلا فرض کنید همینقدر که انسان فکرش از اون منصرف بشه، مشغول کار دیگه بشه، خود به خود اون مطلب از صفحه ذهن آدم میره بیرون، انسان فراموشش میکنه. خدا اگر بهترین راه های درمان مصیبت و غم و غصه فراموش کردن. البته یه نکته رو باید عنایت بکنه، فراموش کردن مصیبت شرطش این هستش که انسان الان در شرایط فعلی راهی برای درمانش نباید داشته باشه. این به این معنی است که آدم یعنی مثلا دردها و مشکلات بذاره باشه و بره دنبال کارش. نه، انسان بعد موقع محاسبه منطقی که میکنه میبینه الان داره بی خودی حرص میخوره، کاری از دستش بر نمیاد. فرض رو مثلا فرزند بنده تصادف کرده، مثلا خب بردنش مثلا بیمارستان، خب من چیکار کنم بکنم؟ هیچ کاری، باید صبر کنم پزشک بیاد معالجه کنه دیگه. من تا شب بشینم دور خودم بچرخم راه برم حرص بخورم مثلا فایده نداره، که میدونم تفکر کردن در شرایط فعلی اثری واسه متراتب نمیشه. خب منطقیش هستش که اصلا اعتنا نکنم فعلا دنبال کار دیگه، چون اگر الان دوباره کار دیگه هم از عمرم استفاده کردم هم بی خودی قصه نخوردم. قصه ای که میخواد انسان رو خودش مشغول بکنه، به خصوص اگر انقدر زیاد بشه که انسان از یاد خدا غافل بکنه، که بعضی موقع شبهه فقهی هم پیدا میکنه. مثلا کسایی که مصیبت دادن انقدر مصیبت دادن که نماز که میخونن در طول نماز اصلا کلا توجه به خدا مطلقا نمیکنن، غرق مثلا غم و قصه شون هستن. اینا به شبهه فقهی هم پیدا میکنه. خب عاقلانش آدم بره خوش خوردن بره توی پارک قدم زدن مثلا، حالا نه در پارک قدم بزنن مثلا میکنم. یعنی انقدر بی خیال باشه که بگه انگار نه انگار که حالا فرض میزنن فرزند من توی بیمارستان، حالا آدم بنده برم پشت در اتاق عمل وایسم اونجا قدم بزنم که حالا خوب شد خوب نشد خوب بلاغر به قصه خوردن من، مگه عاقل باشم؟ حالا تو فضای خودمون میام حرم زیارت میکنم، دعا میکنم، صدقه میدم، باشه سر درسم بحثم زندگی مطالعم، چون میدونم کاری از دستم فعلا بر نمیاد دیگه. فراموش کردنش یا مثلا قدم دوم گاهی موقع انسان ازش کار برمیاد ولی میبینه الان شرایط تصمیم گیری نداره، الان انقدر ناراحت و مضطربه که نمیتونه درست فکر بکنه، خب انسان باید بره دنبال یه کاری این غم و غصه از ذهنش بره بیرون تا اساس سر فرصت شرایط آرامش بشه در موردش فکر کردن. کلا در باب کظم غیب علمای اخلاق دستور کلی دارن که انسان در حالت عصبانیت هیچ وقت هیچ تصمیمی نگیره با همین تاکید، حتی تصمیم خیر. مثلا مؤمن در حال عصبانیت هیچ وقت نباید هیچ تصمیمی بگیره، حتی تصمیم خیر، مگر اینکه به قول اصطلاح طلبی گفتم دوران بین محذورین باشه. یعنی آدم ببینه اگر الان مثلا هیچ تصمیمی نگیره بعدا دیگه کار از کار میگذره، و الا چون انسان در حال عصبانیت توانایی مدیریت صحیح نداره و بسیاری از موارد از تصمیمایی که در حال عصبانیت گرفته بعدا پشیمون میشه، احساس میکنه میتونست برخورد بهتری هم بکنه، چون که دعای اخلاقی نوشتن در حال عصبانیت مطلقا تصمیم گیری نکن، اول برو غم و غصت یه مقدار فراموش کن، برو مثلا سر درس، سر مثلا زیارت یا مثلا آدم آدیس برو سر بازار و کسب و کار، بعدا که آرامش پیدا کنی تازه بشه تصمیم گرفت. این که میشه قدم اول. بعد طبیعتا به همین منوال خود طبیعتا توی راهکارهای اجرایش توی جامعه آدم باید اسبابی که یادآور مصیبت هم هست کم کم از زندگیش دور بکنه دیگه. دیدین مثلا یک مادری که فرزندش از دنیا میره، مثلا فرزند وسال اون بچه رو تموجور میکنن میبرن کناری دور چشم مادره نباشه، عکسش حالا همه جا نباشه. مثلا این یه کار خیلی طبیعی است دیگه، هم دستور عقلی است شرعی است که انسان مصیبتی را که نمیتونه دستش کاری انجام بده سعی کنه که فراموشش بکنه، به چیزایی که به آخرتش به دردش میخوره به پردازه، به اونو فکر. قدم دوم، حالا اگر انسان یه مصیبتی را توجه بهش داره، شرایط هم جوریه که بخواد فراموشش بکنه، گفتن سعی بکنه اینو واقعی ببینید، یعنی از نظر کیفی و اندازه و مقدارش بزرگ و کوچیکش نکنید تو نفس خودت. باز ما خیلی از مواقع چون میشینیم به مشکلاتمون فکر میکنیم و به نعمتایی که خدا داده فکر نمیکنیم و درست مقایسه نمیکنیم، خیلی چیزای بیهوده تو چشممون بزرگ جلوه میکنه. ولی اگر بشینیم اینا رو مقایسه بکنیم، هیچ وقت در چشممون بزرگ جلوه نمیکنه. یه مثالی توی فضای اخلاقی هست، تو بحث کلامی هم خیلی مقالش استفاده میکنن، میگن مثلا ما اگر اینجا نشستیم هیچ کدومون فرقی مثلا دو تا دست بیشتر نداره، هیچ کدوم مثلا بال نداره مثلا، ولی هیچ وقت قصرم نمیخواد نمیشین گوشه کنه مثلا من چرا بال ندارم مثلا فرقه. چرا؟ چون خب هیچی بال نداره، خب ما هم نداره میشتیم کنیم کشکاری چیه؟ نداره. اما مثلا فرق این بنده از بچه یه دست کمتر داشتم همشه قصره میخوردم. چرا؟ چون خدا با بقیه مقایسه میکنم، بقیه دو تا دست دارن من یه دونه کمتر دارم، به همشه بخورم میگم من چرا یه دست کم دارم، این کاش که منم دستم مثل بقیه بود. یعنی آدم میفهمه که بس این دست داشتن و نداشتنه ذاتاً اسباب قصره نیست. ولی اگر همونجوری که آدم یه دست کم رو قصره میخوره، ما دو تا بال هم داشتیم خیلی بهتر بود، خیلی قصره میخوردیم. ولی ممکن است بچگی جاک به فکر اونم خطور نکرده باشه. خیلی از چیزایی که ما اینا رو مصیبت میپنداریم واقعا مصیبت نیستن، در اثر مقایسه غلط با موارد دیگه. انسان اول اسم اینا رو تو نفس خودش میذاره مصیبت، بعدم به خاطرشون چون میکنه به خاطرشون قصره میخوره. خب راه منطقیش نستش که آدم تصورش نسبت به واقعیت درست بکنه. حالا چجوری درست کنه؟ دو تا راه حل باشه روایات از دستورات اخلاقی هست. یکی که دیدید فرمودن حضرت که در امور دنیوی همیشه خودتو با پایین‌تر از خودت مقایسه کن، مثلا عادت بکن همیشه در امور دنیوی هر وقت مثلا به فکر رسید حالا وضع معیشت ما، زندگی ما، مثلا خونمون، مثلا بچه‌مون، ماشینمون، زنمون، چه بچه بچه مثلا این خوب یا خوب نیست، فوری برو تو ذهن که چقدر آدم ها هستن که مثلا خونش از ما کوچیک‌تره، چقدر آدم ها هستن که راهشون از ما دورتره، چقدر آدم ها هستن که مثلا ماه میاد و میره مثلا فرق یه غذای مثلا پختنی نمیخورن، چقدر آدم ها مریضن، چقدر آدم ها مشکلات دارن. همین که آدم که احگاه مثلا بره بیمارستان ها مثلا فرق این مناطق محروم فقرا اینا رو یه مقدار ببینه، خود به خود حال روز آدم مثلا عوض میشه. طبیعتا اون عظمتی که نداشته تو چشمش داره تبدیل میشه به نگاه واقعی دیگه، نسبت بهش قصه نمیخوره. یکی بس مقایسه خود انسان است در نداشته‌هاش با دیگران. راه حل دوم که باز سفارش میکنن این است که انسان داشته‌هاش و نداشته‌هاش با هم مقایسه کنه. که اینو جدیدی هم دیده باشیم توی کتاب‌های موفقیت اینا روش خیلی تاکید میکنن، میگن مثلا شما وقتی خیلی قصه میخوری یه دفتری بردار، بعد بشین به تدریج حالا مثلا هر روز که مثلا فرض کنید 10 تا از چیزای خوبی که خدا بهت داده مثلا بنویس، مثلا در کنارش مثلا فرض کنید 10 تا از چیزایی که نداری هم مثلا بنویس. حالا خود این دفتر که پر می‌کنه بعد از مثلا روز دوم سوم می‌بینه نداشته‌هاش کلا مثلا 20 تا تموم شد دیگه سر دو روز، مثلا دیگه مثلا اینو می‌خواد اینو می‌خواد اینو می‌خواد می‌نویسه تموم شد دیگه، داشته‌هاش رو هرچی می‌نویسه می‌نویسه میشه تمام مثلا تا 20 روز بعد بنویسه. بعد که مقایسه می‌کنه می‌بینه تو کل این مجموعه به این داشته‌ها اصلا توجه نداشت، به اون نداشته‌ها اینقدرشه توجه نداشت. خب این ضریب توجه انسان رو آزار می‌ده. لذا این آدم به قول باز اصطلاحی که امروز تو جامعه رواج داره که میگم نمیخوام بگم که خوبه، ولی ایشون زبان امروز میگن آدم همش فکر مثبت بکنه، مثلا به چیزای خوبش فکر بکنه همیشه خوشحاله. اگه آدم بخواد به چیزای بدش فکر بکنه خب طبیعتاً چه هست؟ طبیعتاً ناراحت. پس مرحله دوم است که بعد از اینکه حالا انسان اگر دید نمیتونه فراموش بکنه، توجه میخواد بکنه به این قصه و غمی که داره، سعی کنه اینو واقعی نگاه کنه، ذریب اهمیتش رو کم و کیفش رو به اندازه واقعی خودش بسنجه. خیلی از مصیبت ها رو اگه آدم اینجوری بهش نگاه بکنه این اصلا مصیبت نیست، فقط من تو عالم پندار خودم، به خصوص مصیبت های مادی. مصیبت های مادی که تقریبا اصل و اساسش همش چی است؟ اصل و اساسش همش توهمه. مصیبت های بدنی آدم گاهی آقا واقعا خب دستش درد میکنه، کمرش درد میکنه، سرش درد میکنه، این توهم نیست واقعا هست. ولی مصیبت های مادی همیشه در اثر مقایسه ها اول به وجود میاد. خود مصیبت مادی مردم قصه میخورن که چرا ندارن. بذار شما مثلا از اینجا مثلا این افغانستان مثلا میبینید، پاکستان میبینید، مردم سطح زندگیشون خیلی پایین‌تره. عراق دیدیم همه روزها مشرف در احتوال هم. سطح زندگی عمومی مردم خیلی پایین تره، خیلی هم خوشحال هم. اصلا ناراحت نیستن که چرا مثلا خونهشون این شکلیه، چرا سخت باشه این شکلیه، چرا مثلا نمیدونم چرا خوشحال هم، چون خوشون مقایسه میکنم با اون فضای عمومی اون جامعه دیگه. بعد مثلا توی اینجا که ما میایم میبینیم مثلا مردم ما امکاناتشون نسبت به اونا خیلی بیشتر، ولی سطح توقع کاذبشون چون بیشتره یک سرم اعتراض میکنن. یعنی شما تو تاکسی سوار میشین مردم میگن چقدر وضع زندگی خراب، اداره میگن چقدر خراب. درسته نمیخوام مشکلات من بگم انکار بکنم، اون سرش خودت، ولی آدم اگه مثلا اروپا رفت اومد داشته باشه اینجا همش قصه میخوره. درسته اگه مثلا افغانستان رفت اومد داشته باشه اینجا خوشحال دیگه. آقا چی تو خاطراتش میگه میخواد خواست افغانستان برگردم میام ایران، افغانیا گفتن قدر ایران بود ایران فرانسه است. آها میخواد تو خاطراتش میگه اونم یک نگاه دیگه. درسته با اون نگاه اینجا آدم یه حال دیگه داشت چه. درسته واقعیت مسئله هستش که نه اینه نه اون، یعنی واقعیت که من باید نگاه خودم رو نسبت به یک مسئله، یه دستور کلی که من در امور مادی به مادونت نگاه کن، در امور معنوی هم شده موافق نگاه کن. یعنی همش نگاه کن مثلا الگوهایی که خدا قرار داد انبیا و ائمه و خوبان مثلا درگاه الهی نگاه کن اونها چه جوری بودن، هی بدن سر خودی که من چقدر نعمت هم کردم چقدر کوتاهی میکنم در امور دنیایی هم اینا به چه خدا بهت نعمت داد. اینم راه سوم. اما راه سوم حالا اگر انسان از این دو مرحله رد شد، یعنی آدم گاهی مواقع مصیبت داره میتونه فراموش کنه، مثلا مریضی که داره درد میگیره صبح تا شب پیش ماش میگه فراموش کن، قابل فراموش کردن نیست، با مقایسه کردن هم از بین نمیره. درسته انسان اینجا باید چیکار بکنه؟ این دیگه باید بشه آقا راه حل های دیگه، باید عاملی از بیرون بیاد این درد آدم رو در انسان آرام بکنه. برای آرام شدن در اینجا میگن انسان باید در چند تا مسئله تأمل بکنه. مسئله اول این است که انسان در فواید این دردها تأمل بکنه. خیلی از چیزهایی که در کوتاه مدت دردآورن و سختن، اگه آدم بدونه که در دراز مدت آرامش دا هستن و مفید هستن، آدم راحت تحملشون میکنه. اما اگه آدم فوایدشون هم احساس نکنه دیگه تحملش کم میشه. مثلا ما همه اون وقتی مثلا از مثال معروفش داروی تلخ رو بخواییم بخوریم از اون تلخش رنگ میبریم، ولی چون احساس میکنیم که این دارو ما رو خوبمون میکنه با ما این رو رغبت میکنیم، اعتراض هم نمیکنیم. همه ما نسبت به خیلی از سختی هایی که توی زندگی هستش چون هدف بلندی در ورایش داریم نسبت بهش استقامت میکنیم، اعتراض هم نمیکنیم. شما میبینید به قول معروف علامه تهرانی فرمودن که آدم خیلی موقع میاد مثلا میبینه اول صبح ایشون اینجوری میگن صبح خیلی زود، بعد از این مغازه‌دارا مثلا دارن کیکه واجب من بالا، حالا بخواد من یادش میاد یه اون سالی که بعد طلب شده بودم مثلا اطراف حرم خیلی از مغازه‌ها از دم اذان صبح قبل از اذان باز بودن، حالا که متأسفانه دیگه وضع جامعه کلا تغییر کرده، ولی از سحر این منطقه چهار و شهدا بازار سرچور اطراف حرم اونا از سحر یا مثلا از دم مثلا بعد از نماز کیکه بودن بالا، بعدش میگن که الان تعجب کنه بعد از طلب واسه 7 8 ساعت خونه میام بیرون. آدم وقتی رسش به هدف داشته باشه، انگیزه داشته باشه، دنبال یک واقعیت بگرده، سختی دنیا هم تحمل می‌کنه. یعنی مثلا کاسبا آخر شب میرن خونه، صبح زود از خونه دارن بیرون. چرا؟ چون دنبال چیزی هستن که مثلا واسهشون اهمیت داره، ارزش داره. ولی اگه آدم اهمیت و ارزشی که غایت و هدفش هست، توجه نداشته باشه، باور نداشته باشه، طبیعتاً چی مقدمات براش سخت میشه. تو روایت فرمودن تو اینجور مواقع یک عرضه که آدم باید روش فکر بکنه، تأمل بکنه، تأثیری است که مصیبت ها در ترفیع درجه انسان بده. اگه آدم باور کنه این مصیبت چقدر انسان رو به خدا نزدیک میکنه، آهست آهست مصیبت برای شیرین میشه، چون میفهمه داد و ستده، داره از ما ایزیدی میده ولی از ما ایزیدی داره میگیره. فقط دادن تنها نیست دیگه. ما وقتی یه خونه بخریم مثلا ممکنه 200 میلیون 500 میلیون پول بدیم، ما قصه که نمیخوریم که، چون میدیم خواهیم 500 میلیون پولو که داریم میدیم مثلا یه خونه داریم عوضش یه میگیریم. اگه آدم نگاهش و عالم اینجوری باشه که هرچی داره میده از منم داره میگیره، تازه خوشحالم هست، چون میدونه اینجا خلاصه بازار است دیگه. درسته از دنیا سوقان، دنیا به طبیعت این بازار است که رب حفی ها قامان و خسر رفی ها آخرون. یه دنیا سود کردن، چرا؟ چون خواهی دنیا رو دادن آخرت گرفتن، دنیا رو دادن آخرت گرفتن، یه دم خسارت زده شدن، دنیا رو نگه داشتن خب دیگه ندادن که بف بدن عبدش آخرت باش بخرن، ضرر کردن. اگه آدم واقعا تو درون خودش هدف داشته باشه، دنبال خدا بگرده، دنبال آخرتش بگرده، و تو اینجور فضاها، تو اینجور حالتا کم کم مصیبت ها نه فقط براش شیرین میشه، بلکه گاهی موقع خودش طالب مصیبت هم هست. البته ما تو دستورات دینی داریم که حالا از خدا مصیبت طلب نکنه، خودش رو عادت بده که اگر خدا خواست مصیبت بفرسته درسته تسلیم باشه، مطیع باشه. اما گاهی مواقع مثلا توی بین اهل معنا اینا می‌بینیم بعداً می‌رفتن دعا می‌کردن خدای مصیبت بفرسته، درسته دیگه کار اشتباهی من تایید کنم، ولی من حالش اینا اینطوری بوده. مثلا مرحوم آصف جمال الدین گلپایگانی خب مراجع حجر خوندن و شاگرد مرحوم آصف احمد کربلایی دیگه خیلی اهل معنا و اهل درجات جو دور چهر حالش بس که مثلا یه موقع خونه هم برخونه از اونا دعا کردم گفتم آقا هر مصیبتی میخواییم بدیم بریم، ولی اون درجات معنوی که از اون تقاضا دارم چیز کنم عذاب کنم. بعد دیگه حالا داستان طولانی اجمالش نیست، فقط همینطور مصیبت آمد به جایی رسیدید فقط هم برید رفتم در یه را چستم و یه تعبیر گرفت بند از خوابان نیست بگم گفتم آقا من خلاصه معادل خیلی ساده غلط کردم خلاصه که این حرف رو زدم دعا رو پس گرفتم اگه میکنی بدین هرچی مایدین بدین با عافیت بدین تو رواید هم داره که خدا تقاضا کن هرچی که تقاضا میکنی قید عافیت هم در مقابلش بزن، چون خدا گاهی موقع حاجات معنوی میخواد بده یا علمه سختی و فشار هم داره، از خداوند بخواید که خدا مقامات معنوی مثلا تقرب اینا رو شما دوستی بکنه، اما با عافیت و با خیر و رحمت. یه قاعده کلی که باید خدا انسان بشه در مورد منافع و فواید یک مسئله دعا کنه. باید در حالات مرحوم آیت الله انصاری همدانی داره که میگن با مرحوم حاج ملا آقا جان داشتیم میرفتیم، حاج ملا آقا جان مرحوم کردن گفتن فلانی الان پسر در پشت ما افتاد مرد همین الان تو همدان، ما میگن در نواحی قزوین زنجان گذاشتیم و دو تا راه بیشتر نداره، اگه خواستی میتونی صبر بکنی خدا درجات بالا میبره، میتونی هم الان ناراحت بشی خدا درجات رو پس میگیره، یعنی خدا مصیبت رو میفرسته دورایی هم آدم میداره. اگه انسان جدا و فضل کنه خب در مقابل اون جدا و فضل خدا اون درجات و مقامات رو از انسان میگیره، اگر انسان صبر بکنه تحمل بکنه خب طبیعتا انسان ترک درجه. حالا سر مسئله چیه؟ چرا مصیبت موجب ترک درجه است؟ چرا مصیبت سبب میشه انسان بالا بره؟ تقریبا روشنه، چون بالا رفتن به طرف خدا حقیقتش یعنی قطع تعلق از دنیا، درسته؟ یعنی آدم دلبستگیش به غیر خدا از بین بره، به خود خدا دلبسته باشه. ما اگه با دست خودمون دلبستگیامون رو قطع بکنیم کردیم، اگه با دست خودمون قطع نکنیم یا نتونیم بکنیم یه طوری باشه که از حیطه قدرت ما خارج باشه، خدا میاد به وسیله مصیبت‌ها این دلبستگی ها از انسان قطع میکنه دیگه. شما مثلا یه ماشینی دارید، مثلا تازه رفتین ماشین گرفتین، بهش هم تعلق خاطر دارید، دوستش دارید، خب اگه آدم تعلق خاطر پیدا کرد به من دیگه اینجوری شد، خدا مثلا یه دوزی میفرسته اینو وقت رو ببره، یا مثلا یه آدم میفرسته میگه یه خطر این ماشین میگه یا تصادف میکنیم، مثلا این برای چی هست؟ این نعمت خداست. این آدم برای میگه خدایا شکر که آمد اینجوری که من بهش دلبستگی داشتم از اون گرفت، به شرطی که صبر داشته باشه، یعنی که اون تعریفی که اول عرضم علماء اخلاقی هست ثبات و نفس و سکونه، درسته؟ قبال مشکل که آمد آرامش رو حفظ بکنه، هی به خودش مرور بکنه که خب من نباید ناراحت بشم، من باید از این دل بکنم، اینجوری خب دل آدم کنده میشه دیگه، ولی اگه خدا اینو نفرست و بعد من به این ماشین دلبستگی پیدا کنه، بعد این مدت پولدارتر میشه، این ماشین بهتر میخوره، این ماشین بهتر، بعد این منو سر از کجا در بیاره؟ دارم باید شاکر باشه که هم اول خدا توی بعد از عدیم داره دیده باشید که عرض میکنه که خداوند دار هر وقت که به من یک نعمتی دادی رست فرزقنی شکرن یاد مقه یه شکری هم اگاه کن که این نعمت رو خلاصه سرکوب بکنه تو نفس من، نگذاره که این در نفس من بکر و خلاصه فرح ایجاد بکنه، و هر وقت مصیبتی من عطا کردی فردا اونی صبرن یاد مقام، درسته؟ آنا باید همشه دعا کنه خدا اگر نعمتی میدی ما رو در مقابل نعمت شاکر قرار بده. حالا شکر برای خوش یک بحث مفصلی شده، بعد داری شکر یعنی که آدم به نعمت به دیر الهی نگاه کنه، نعمت رو از خدا ببینه، متعلق به خودش نبینه اصلا. اگه آدم اینجوری باشه دیگه مصیبت نمیخواد برای درمانش، دیگه خودش هم یه خودش داره درمان میکنه با همین شکر. اما اگه اون شکر تو وجود آدم نبود، آدم اینو برای خودش دید، بهش دلبستگی پیدا کرد، تعلق پیدا کرد، خب طبیعتاً نتیجهش میشه، طبیعتاً نتیجهش که خدا اگه دوستش داشته باشه باید مصیبتی قبولش میکنه، ترفیع درجه داره، تعلقش کم. اما یه درجه بالاتر از این، درجه بالاتر از این در باب صبر گفتن این هستش که انسان اصلا به دید داد و ستد و معامله هم نگاه نکن، که این دیگه گفتن صبر صدیقین و سابقین و مقربین و اینا هستش، که انسان وقتی مصیبت سرش میاد مصیبت رو توجه بهش میکنه، عظمتش رو هم داره میبینه، مبارزه هم نمی کنه ولی بازم قصه نمی کنه. که توی بعد صحابه میگن آخر و درجات صبر رضا، بالاترین درجه صبر که از مقام رضا. آدم کی به مقام رضا میتونه برسه؟ طبیعتا وقتی که اون مصیبت رو اصلا مصیبت دیگه احساس نکنه. از چه جهت؟ نه از این جهت که فراموشش بکنه و توجهش نکنه، نه درد داره و ناامیدش حس میکنه، از این جهت که توجه کنه از طرف یکی داره میاد. این هم یه قاعده کلی داره. ببینید انسان به صورت یه قاعده فطری هر چی داره که دوست داشته باشه متعلقینش هم دوست داره. به قول حکما میگن من احب شیئا احب ما تعلق به. یه قاعده فطری شما مثلا مشرف میشید حرم امام علی السلام، شروع میکنید مثلا در حرم میبوسید، دیوارهای حرم مثلا چی میبوسید، دریم میبوسید. یه نفر شما برگردید آقا این در مثلا چی داره که میبوسید؟ حالا مثلا همین دیروز ما دیدیم اون در اونجا جا گذاشتن مثلا. شما میگید مثلا مهم نیست در کی آوردن از کجا آوردن، اینش که مهم نیست. اگه انسان واقعا به حضرت امام رضا علیه السلام محبت داشته باشه، فطرتاً این محبتش از امام رضا علیه السلام حرکت میکنه، میاد به تمام متعلقین امام رضا علیه السلام هم میرسه. لذا طبیعی است که انسان اون در رو دوست داشته باشه. اگر اون در رو دوست نداشت یا امام رضا رو دوست نداره، یا این هستش که این جنبه فطریش خراب شده. درست نه برای تو حرام رفتاشی منظورم درسته، یعنی یا محبتش به امام رضا انقدر قوی نیست، درسته، یا این محبت قوی هستش واقعا اون جنبه در وجودش محو شده. ولی انسان سالم به هر چی که محبت داشته باشه به متعلقاتش هم محبت داره. یه مثلا مادری که فرزندش از دنیا میره لباس بچه‌ش هم دوست داره، بچه‌ش کردن که خالص تموم شد این لباس رو نگه می‌داره مثلا تو خونه مثلا بو می‌کنه، گاهی موقع دست می‌کشه مثلا. چرا؟ چون متعلق به اون فرزنده. همین مقدار که یک رابطه ملکیتی با بچه داشته یه موقعی تن اون بچه بوده واسهش موضوعیت پیدا می‌کنه. این قاعده کلی است. این قاعده کلی تو همه عالم جاریه. اگر انسان توی مصیبت‌ها، توی سختی‌ها رابطه مصیبت رو با خداوند متعال نگاه کرد و بعد نسبت به خداوند متعال محبت داشت، اون وقت به قول در مثلا معروف میگه هرچی از دوست رسد نیکوست. مثلا اینا رو با اون نگاه میکنن. اینم یکی از درجاتش از دیگر درجات صبر که آدم همه چیزها رو از خدا ببینه. وقتی همه رو از خدا دید دیگه اصلا قصه نخوره. چرا؟ چون خدا رو دوست داره. خب این طبیعتا دو تا پایه داره دیگه. یه پایه‌اش این از که آدم نگاه توحیدی داشته باشه، رابطه حوادث رو با خدا حس کنه. یه پایه‌اش اینه که آدم محبت خدا رو دلش داشته باشه. یعنی واقعا این شعر که جناب مولوی فرمود که عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. این وجهش چیه که یه کسی عشق و محبت داره هم بر لطف و هم بر قهرش؟ به ظاهرش هم مثلا عشقش از عشق دو تا امر متضاده. وجهش نستش که خب منشأش واحده. اگر لطف هم از اونجا برسه اونم از اونجا آمده، قهر هم برسه چی هستش؟ از اونجا آمده. یه روایت شریفی نقل کردن امام باقر علیه السلام داره که ان جابرن لما سأله الباقر علیه السلام من حاله. میدونی جابر بن عبد الله انصاری از اصحابی بود که عمر خیلی طولانی کردی. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن که بهش شما نواده من محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رو میبینی و بهش سلام من رو برسون. و جابر آمد مدینه خدمت امام باقر رسید و سلام حضرت رو به امام باقر رسوند و همیشه هم چیف میکرد. همیشه هم این لقب باقر رو بر زبان رسول خدا در مورد حضرت به کار میبرد و همیشه هم علنا میگفت من سلام پیغمبر رو به نواده‌شون. داره که آمد خدمت امام باقر سلام، جابر اواخر اون دیده چشمش خیلی کم شده بود و بعدا هم نابینا شد. حضرت پرسن که حالت چطوره وضعت چطوره؟ اگر انا فی حال الفقر و احب الی من الغنا، فقر از غنا در نظر من بهتره. خب مردم پولداری دوست دارن، این فقر رو دوست دارن. و المرض و احب الی من الصحه، مرض در نظر من از صحت بهتره. و الموت و احب الی من الحیات، مرگم از زندگی بهتره. خب این یک درجه عالی است دیگه. چرا آدم مریضی واسش بهتره؟ چون میبینه تو مریضی بیشتر یاد خداست. درسته، این همون تجربه کردیم دیگه. وقتی فقیر است و مریض است اونا خب یاد خدا بیشتره. درسته، دستش در دعای خدا دراز. وقتی مصیبت ها کم میشه و اوضاع احوال خوب میشه خب آدم به غفلت دچار میشه دیگه. لذا کسی که طالب خداست همیشه اون حالت استکانت و مذلت نسبت به خدا رو بیشتر دوست داره. حالتی که سر کیف باشه، پولدار باشه. خب حالا امام باقر ما چی در جواب بفرمایم؟ الان قادر دادم که چه حال خوشی الحمدلله. هذا معنى كيف قال الرسول أما نحن أهل البيت ما البيت فما يرد علينا من الفقر والغنى والمرض والصحة والموت والحياة فهو أحب إلينا. ما البيت جوی هستیم که هر چی خدا برمون بفرسته اونو بیشتر دوست داریم. خدا اگه غنا دوست داره ما غنا دوست داریم، فقر دوست داره ما فقر دوست داریم، صحت دوست داره صحت. این یه درجه باید برادر از اونه. یعنی آدم توی حالی است که چون اینو اصلا دیگه نگاه نمیکنه، نیچه نگاه میکنه اون منشأش نگاه میکنه، میگه خدا هر چی که تو میپسندی اونو که تو میپسندی من همونو بیشتر دوست دارم. اگر مریضی دوست داری مریضی، سلامتی دوست داری سلامتی. خب این مال مقام مثلا امام باقره که مریضی و سلامتی در میزان توجه و استکانتشون تأثیر نداره. امام باقر اون موقع هم که سالم سالم هم پولدار پولدار هم همونقدر در خونه خدا سجده میرن و گریه میکنن که مریض هستن و چی؟ فقیر هستن. ما هستیم که فقر و غنا در اون اثر میذاره. لذا ما طبیعتا ممکن میگم خدا ما اگه فقیر باشیم خب رابطه هم با تو محکمتر خیلی، حالا ما رو پولدار نکن مثلا فرقتن. حتی نمیگم این آدم دعا کنم، حتی تو قلبش ممکنه مثل جابر اینجور باشه یه خدای من وقتی سالم سالم هم هیچ مشکل ندارم خیلی از تو رو فراموش میکنم، بالاخره یه کاری بکن ما گاهی به درگاه تو رو بیاریم از تایید مثلا التماس کنیم. ولی امام باقر دیگه همچین جهلی درشون نیست. این میشه مرتبه چهار. البته این روایت یک تفسیر دیگه هم میشه که حالا تو دلیل مرحله پنجم الان عرض بکنم. مرحله پنجم از مرحله چهارم باشه قدم بالاتر، یعنی آدم مصیبت رو دید، اهمیتش هم فهمید، پاداش و اخرویش هم مثلا سر جای خودش محفوظ، استنادش هم به خدا محفوظ، یه قدم بالاترش نستش که اصلا آدم کلا ریشه مصیبت رو پاک بکنه. که این به تعبیر علمای اهل عرفان میگن طریقه جاست طریقه احراقه که مرحوم قاضی روش تاکید میکردن و مرحوم علامه طباطبایی شما این طریقت اختصاصات و قرآنه دیگه. در غیر قرآن ما جایی در کلمات و حکمای گذشته و ادیان گذشته این طریقه رو پیدا نکردیم. قرآن کریم وقتی میخواد صابر رو تعریف بکنه چی میفرماید؟ میفرماید که فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. صابرین اون صابرین درجه عالی اصل کاری اونایی هستن که وقتی یه مصیبتی بهشون میرسه در برابر مصیبت میگن همین چیزی جمله که هممون میگیم بالای همه کارت تعزیت و تسلیت هم مینویسن انا لله و انا الیه راجعون. خب یعنی چی؟ مثلا قرآن فقط آدمای صابر اونایی که میگن انا لله انا الیه راجعون این جمله چه معنی داره؟ میفهمید معنیش نیستش، یعنی صابر واقعی اونی هستش که اصلا مصیبت نمیتونه ببینه. نه اینکه مصیبت میبینه فراموش میکنه، مصیبت میبینه کمش میکنه، مصیبت میبینه عبدشو نگاه میکنه کم میشه یا ربطشو به خدا. مصیبتش معنی نداره. چطور مصیبتش معنی نداره؟ درجه عالیش اینطوره که آدم وقتی مصیبتو تحلیل میکنه، دلشو باز میکنه، میبینه حقیقت مصیبت یعنی که آدم یه چیزی رو که دوست داشته ازش گرفتن، دوستش تهش نه دیگه، حالا یا در گذشته بوده دوستش داشته ازش گرفتن یا در آینده میخواسته بهش برسه نتونسته بهش برسه. ریشه هر غم و غصه یه محبتیست، یه تعلقیست. آدم وقتی بهش تعلق داره تعلقش ازش قطع میشه غصه میخوره دیگه. لذا معروفه که شما مثلا وقتی اینجا هر روز اخبار مثلا میشه یه ساعتم بخونید هزار هزار نفر هم توش نوشته شدن فلان جا ماشین چپ کرد، فلان این تصادف کرد، فلان این نمیدونم چی شد، اون سر دنیا یک هواپیما افتاد همه مردن، شما دیگه مصیبت زده نمیشه شروع کنید دار دار گریه کردن چند روز درس متوجه نشین. چرا؟ چون آدمای مبر دنیا خب کاری دارن که شما اصلا. ولی اگه مثلا فرض کنید فرزند خودتون یا همسر خودتون مریض بشه بره بستریش بیمارستان، میبینید از نظر روحی آشفته میشین، آرامشتون از بین میره. یعنی ریشه‌شون تعلق است، ریشه‌شون ارتباطه. حالا قرآن میگه شما اگر که حالتون چی باشه، حالتون حال انا لله باشه، بگین اصلا این من مال خودم نیستم. اگه آدم اعتقادش این باشه که من مال خودم نیستم، خب بعد دیگه بعدن چیزی هم که میخوان ازش بگیرن چون مال خودش نمیدونه قصرم نمیخوره. یعنی من تا وقتی که ماشینم و ماشین خودم بدونم وقتی از من گرفتنش ناراحت میشم، اما اگه از اول اینو ماشین خودم اصلا تلقی نکنم، اگه همسرم و همسر خودم تلقی نکنم، اگه مال من فرزندم فرزندم خودم تلقی نکنم، ماشینم و نمیدونم درسم و اعتبارم اینو مال خودم ندونم، همه رو مال خدا بدونم، اصلا موضوع مصیبت و قصه دیگه اتفاق نمیفته دیگه، یه اصلا کلا از ریشه میشه منتفی. اینجوری دیگه انسان در نهایت صبرت، یعنی کسی که رشته تعلق خاطرش از غیر خدا بریده با تمام وجود فقط میگه همه چیز مال خدا هستش، دیگه این افسان زیبا قواباسته واسش معنی پیدا نمیکنه. درسته؟ این میشه راه پنجم که دیگه بالا راه، یعنی حقیقت مقام توحید موضوع غم و غصه در وجود انسان از ذهن میبره. فقط یه سوال و جواب میمونن، اون سوال و جواب رو داریم مفصل فقط اشاره در عرض بکنم. خب اگر اینطور هست پس انبیا و اولیا دیگه نباید قصه بخورن، باید اونا کلن چی باشن؟ کلن همچنین خوشحال باشن درست بدن؟ نه واقعیت مسئله نستش که بینیم این رو توی علم عرفان هم که مفصل توتر دارم میگن انسان مراتبی داره در مراتب تقرب. یه مرتبه هست مرتبه قطع تعلق. تو مرتبه قطع تعلق آدم واقعا قصه نمیخوره، اصلا از سه دوشان الله اطلاع نگاه کنید بعضشون حالشون اینجوری بود اصلا کلن قصه نمیخوردن، خوش بودن اصلا. حتی امام صادق علیه السلام میفرمایند بعد از اینا درد شمشیر هم احساس نمیکردن درسته؟ یعنی علم الحدید هم بر بدنشون کارساز نبود، محو بودن اصلا تو عالم بالا. بعدشون که یه پله اون طرف تر میخواستم از میدون درشون هم در میبردن که اینو شما وقتی به دست یه فقیه بدین نمیشه توی چاشم فقاهت جاش داد. یعنی چه مثلا میدون خودشون هم جنگ بکنم خودم دارم درد یعنی حفظ جان مسلمان واجبه، نمیدونم باید شما از خود دفاع بکنیم مثلا فرض کنید شرعن جواز نیست. ولی وقتی که کسی محرتون عالم احقاف بشم عوض میشه به تبعش درسته؟ اون برای خودش یه حکم خاص خودش داره تو اون شرعن هست. هیچ وقت انسان نمیتونه نماز اولاد زبان اعتراف مثلا باز بکنه مثلا جناب بره بودن اولا اشتباه کنم مثلا فرض میخواستم میدان زرش رو انداختن گفتن فرض مثلا بیاین ارمونی به حجاره بیاین من سنگ بزنیم بیاین من میخواستم واسه خودم جان بدم مثلا فرض این یک فضای دیگه است، یک موضوع دیگه است. مثل که تو احوالات حضرت علی بن حسین علیه السلام داره، حالا حضرت علی اکبر و حضرت امام سجاد علیه السلام که امام حسین وقتی اومدن دیدن ایشون مریض بودن در بستر افتاده بودن گفتن فرزندم چی میخوای من برات دعا کنم یا تهیه بکنم؟ حضرت در جواب فرمودن که اريد ان لا اقتر على الله شيئا، میخوام در مقابل خدای پیشنهادی نداشته باشم، اصلا میخوام که نخوام درسته؟ به زبان اون اريد ان لا اريد این یه حالیه که آدم تو اون حال نه سلامتی از خدا میخواد نه دعا میتونه بکنه نه درد احساس میکنه نه. این یک درجه است. یه درجه است بالاتر از این، اون مقام جز مقام انبیا و ائمه و مخلصینه که اونا در عین اون مقام عظمت نفسانیشون در جای خودش محفوظه، اما چون مقام جمع و جمعی دارن هم عالم بالا رو دارن هم عالم پایین رو دارن نسبت به امور عالم پایین تأثیر جسمانی پیدا میکنن، درد احساس میکنن، قصه میخورن، اما قصه شون در این مقام جاست مقام رضا و تسلیم. یعنی تو گام اول ما واسه که میخوریم قصه مون بدون رضا و تسلیمه، توش همیشه شایبه اعتراض داره، توش یه انقلتی به خدا داره، حالا خدای مگه چرا اینجوری شد، اگه نمیشد چی میشد. یه درجه داره که اصلا انسان قصه نمیخوره کلا، یعنی تمام وجودش میشه چی میشه انا لله. یه درجه بالاترش نستش که انا للهش هست، در اینه که انا لله هست انسان توی عالم پایین هم سیر در عالم پایین هم داره که این تعریف داره مقام جمع و جمعی که انبیاء الهی اینطوری هم شما دید قرآن در مورد انبیاء چی تعبیر میکنه؟ میگه ما انبیاء رو فرستادیم، ارسال کردیم. ارسال یعنی چی؟ این از یه نقطه به نقطه منتقل کردن. خب کسی که خدا خواهد بفرسته یعنی چی؟ یعنی رفته پیش خدا درسته، تو مقام قرب است. از اونجا دوباره میفرستنش میرن بالا پایین درسته؟ به این توی اصطلاح عرفانی میگن سفر چی؟ سفر من الحق الی الخلق. یه عده هستن اینا فقط عند الله هستن، مثل رسول خدا تو دوران قبل از بعثت فلان میرفتن تو غار حرا توی اتاق یه مدت بود میشستن از اون یه هفته دو هفته سه هفته توی عالم دیگه محون دیگه. یه موقع از خدا میفرماید که نه یا المزمل قم فعن یا المدثر قم فعن، شخصی که به این درجه رسیدی به این مقام رسیدی برگرد حالا برو به طرف مردم. باید چیکار کنن؟ باید تنزل بکنن بیان بین مردم، بعد خصوصیات بشری خصوصیات عالم طب همشون دوباره درشون برمیگرده. لذا طبیعتا یه اقتدارات دیگه هم دارن، لذا انبیاء و اولیاء قصه میخوردن اما هیچ گونه اعتراضی در وجودشون نبود. مثل داستان معروف میتونن که دوباره اخلاق از کرده رسول الله موقع رحلت فرج ابراهیم فرمودن العین تدمع و القلب یحزن ولا نقول الا حقا یا لا نقول الا ما فیه رضا الله. این مقام جز مقام سومه. حالا ما فعلا تو اولی دومیش گیدیم، ما اول باید از غیر خدا قطع تعلق بکنیم، یعنی همه چی برای همه چی از خدا ببینیم، از هیچ قصه نخوریم، خدا هر چی مردمون گرفت همه رو آریا امانت ببینیم. بعد آدم اگر همه چی در عالم رو آریا امانت دید، خدا ممکنه که به اقتضای زندگی تو این عالم دنیا خیلی از خصوصیات عاطفی رو بر انسان دوباره برگردونه و زنده بکنه. من انسان وقت مثلا از گریه فرزندش هم گریه بکنه، اصلا خدا اینجوری بودن دیگه، حتی بالاتر یه یتیم گریه میکرد از ناراحت میشدن مثلا فرض کنید. ولی این ناراحتی انفعال و تأثیر مرد عالم ظاهر همراه با اعتراض در قلب درون نیست. بگذارم این شد مجموع 5 تا راه حل اخلاقی در مورد صبر در مصیبت. یه راه حل دنیایی هم داره که دیگه الان خیلی از بحث ما دوره که دیگه اخلاق گفتن بگن مال اهل دنیاست، مال اهل ریاست، حالا به اصطلاح علم اخلاق که آدم صبر بکنه که مردم در موردش حرف نزنن، صبر بکنه که عزت و احترامش بین مردم چی باشه محفوظ باشه. واسه بعضی از مردم اینا هم میشه پیشنهاد کرد، خیلی آه و ناله و سرزنش میبینه آبرو داره تو مردم میره، ولی توی دین معمولا برای تربیت از اون راه حل‌ها استفاده میکنن که بوی ریا و شرک درش نباشه.
یه مرحله توی مرحله تربیت درجه گفتیم که وارد شده دعا کنیم همراه با عافیت این مسئله باشیم، اونجا گفتیم که بهتر اصلا لازمی باشیم به هرچی که مچیار عافیت باشیم چون مصیبت دارم.
نه ولی ما که باید راضی باشیم به هرچی که اومد، ولی ما الان کشش که نداریم که. لذا گفتن باشه انسانی که کشش نداره الان که ظرفشو نداره از خدا بخواد که خدا یا به ما این نعمت‌ها رو بده 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 مال عفوه و عافیت و معافات، درسته؟ این بخواد یه ظرف اونفه، ولی آدم باید برسه به یه جایی که دیگه عافیتش چی باشه، عافیتش نمیشه خدا بخواد که الان برامون اگه مرض میخواد عافیت ما مرضه، اگه صحت میخواد عافیت ما چی هسته. اون هدف و این چیز این مسیر دیگه، این به تناسب تمام کشش ما اون نهایت است آدم باید توفیق پیدا کنه بهش برسه.
تعلق
حالا ببینید این دو تا مدار هم تفکیک بشه در من شاید توی این بحث آخری هم دارن. این که بگیم قطع تعلق بکنه آدم هشی عواطف و احساسات نداشته باشه با لقرار رو حالا دیدم مادر و اندازم باید دنیا بره مثلا من بگم انگار نگاهی مثلا مرخ آدم بالاخره باید از این که یک مثلا کسی یک مدسال ها مثلا زحمت کشیده این باید بچه این بزرگش کرده چه خونه دلای خورده مثلا فرد مثلا این باید عواطف انسانی داشته باشه، ولی عواطف انسانی نباید صبر بشه. این از استقرار و آرامش خارج. این صبر چی بود؟ صبر ناراحت نشدن نیست، صبر ثبات و نفس درسته و سکونه. آدم گاهی وقتا مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم قطره قطره اشکش هم میریزه که، ولی یه سر سوزنی رفتارهاش تغییر نمیکنه. مثلا ما گاهی موقع مصیبت که میاد مثلا یه ساعت مثلا بی‌حوصله گوشه نشستیم ناراحت، بیا مثلا قضا کن نه حال ندارم، بیا بریم سر درس نه حال ندارم، یعنی چه؟ یعنی خروج از جاده صبر، یعنی انسان ها رفتارش چیشو تغییر کرد، از این حالا مرتبه پایینش مرتبه بالاش بدن داد بدن و مرتبه بالاش یادم خدا نگره حرف مثلا باطل بزنن. اگه آدم تمام رفتارها همیشه سر جای خودش محفوظ بود اما اشکش هم جاری بود این که اشکال نداره که اونجا عشق میریخت در ناله میکرد، ولی خلاصه در مسیر اطاعت خدا یک قدم هم فتور و سستی داره شون چی هم؟ یکی از تفسیراش هم درست بود. سلامات این هم بزن.